سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از رسمیت شناسی تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید و حضورشان در رقابت‌های بین المللی حمایت کرده. او روز گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که در همبستگی با فوتبالرای زن افغان از درخواست ائتلاف ورزش و حقوق برای موضع‌گیری قاطعی فیفا علیه سرکوب جنسیتی پشتیبانی می‌کند. بنت تاکید کرد که فیفا باید تضمین کند که این بازیکنان که از بازی در افغانستان محروم شدند بتوانند در رقابت‌های بین المللی شرکت کنند. این اظهارات در آستانه قرعه‌کشی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2026 مطرح شده که رای برای حضور در جام جهانی فوتبال زنان 2027 است، مسابقاتی که تیم زنان افغانستان بار دیگر از آن محروم می شود. طالبان پس از برگشت به قدرت در 2021 زنان را از ورزش، آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی منع کردند، ممنوعیتی که با واکنش‌های گسترده جهانی مواجه شده. ریاست هواشناسی طالبان اعلام کرده که امروز پنجشنبه هفته عمل در 20 ولایت افغانستان احتمال بارش برف و باران وجود دارد. بر اساس خبرنامه‌ای که روز گذشته منتشر شد، این بارندگی‌ها در ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، ننگرهار، غور، بادغیس، بامیان و چند ولایت دیگر از جمله سالنگ‌ها پیش بینی شده. میزان بارش باران بین 10 تا 30 میلی متر و برف بین 15 تا 50 سانتی متر تخمین شده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نیز هشدار داده که از 7 تا 9 ماه عمل بارندگی‌های شدید ممکن است باعث جاری شدن سیلاب در برخی حوزه‌های آبی از جمله هلمند، هریرود و کابل شود. قرار است وزرای تجارت حکومت طالبان و پاکستان در مورد ایجاد کمیته هماهنگی مشترک بین دو کشور صحبت کنند. به گفته رسانه‌های پاکستانی، این مذاکرات پیش از این برگزار خواهد شد و بعد از این نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، به پاکستان سفر خواهد کرد. محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، روز دوشنبه هفته جاری تاکید کرد که برای حل نگرانی‌های پاکستان و تقویت روابط دو جانبه، ادامه مذاکرات با حکومت طالبان اهمیت دارد. اسلام آباد ابراز امیدواری کرده است که کمیته هماهنگی مشترک افغانستان و پاکستان تا پیش از 15 اپریل تشکیل شود. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان اعلام کرده که برای بیش از 3 میلیون نفر در افغانستان آموزش‌های مربوط به خطرات ماین را ارائه کرده. تاجالدین الویله، رئیس یونیسف در افغانستان، روز گذشته در صفحه اکس خود نوشت که مواد انفجاری باقی مانده همچنان تهدید مرگبار برای کودکان است. او گفت که در سال 2024 این اداره بیش از 3 میلیون کودک و سرپرست آنان را در مورد خطرات ماین آگاه ساختند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا دو هفته پیش گفت که هر ماه بیش از 55 نفر در افغانستان بر اثر ماین ها و مهمات منفجر ناشده کشته یا زخمی می شوند. و خبر اخیر این که دانشجویان معترض در ترکیه روز گذشته پس از یک هفته از آغاز تظاهرات گسترده علیه رئیس جمهور اردوغان دوباره به جاده ها برآمدند. اعتراضات پس از بازداشت اکرم امام اغلو، شاروال استانبول و رقیب اردوغان در 19 ماه مارچ آغاز شد. تظاهرات در استانبول و دیگر شهرها ادامه دارد. از سوی هم حزب جمهوری‌خواه خلق از مردم خواست که روز چهارشنبه از پنجره‌های خود شعارهای اعتراضی سر بدهند. در استانبول و انقره دانش آموزان و دانشجویان با شعار حکومت استعفا دهد در جاده‌ها حضور یافتند. تا عصر سه‌شنبه وزارت داخلی ترکیه اعلام کرد که پلیس نزدیک به 1,500 نفر را بازداشت کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که نهادهای استخباراتی ایالات متحده در گزارش سالانه خود درباره تهدیدات احتمالی علی امریکا به افغانستان و خطر احتمالی از این کشور هیچ اشاره‌ای نکرده. در گزارش سال گذشته این اداره چندین بار به افغانستان و طالبان افغان اشاره شده بود. در گزارش جدید گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP به عنوان یک تهدید احتمالی برای منطقه معرفی شده و گفته شده که رهبران شبکه القاعده در ایران مستقر هستند. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
اداره استخبارات ملی آمریکا در گزارش سالانه خود افغانستان را از تهدیدات امنیت ملی حذف کرده است. سال گذشته در گزارش همین اداره نام افغانستان 6 بار و نام طالبان افغان 8 بار ذکر شده بود. در گزارش سالانه اداره استخبارات ملی آمریکا اشاره به حضور گروه القاعده در افغانستان نشده، اما این گروه در ایران، سومالیا و سوریه فعال معرفی شده است. رهبر گروه القاعده ایمن الزواهری در تاریخ 31 جولای 2022 در حمله یک تیاره بی‌سرنشین در منطقه شیرپور کابل کشته شد و بنیانگذار این گروه اسامه بن لادن در تاریخ 2 می 2011 در عملیات نیروهای آمریکایی در ایبت‌آباد پاکستان کشته شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی که در ماه دلو منتشر شد اعلام کرده بود که گروه القاعده در ولایت‌های سرپل، کنر، غزنی، لوگر و میدان وردک حضور دارند. در همین گزارش گفته شده بود که گروه داعش خراسان تنها افغانستان را تهدید نمی کند، بلکه این گروه به تهدیدی برای کشورهای همسایه افغانستان نیز تبدیل شده است. در گزارش تازه اداره استخبارات ملی آمریکا نیز به تهدیدات گروه داعش خراسان اشاره شده که فعالیت‌های این گروه از افغانستان به آسیای مرکزی، ایران و حتی روسیه گسترش یافته و بر اساس گزارش این گروه در تلاش است که افراد را تشویق کند که به غرب حمله کنند. در این گزارش همچنین گروه القاعده به عنوان یک تهدید جدی معرفی شده و آمده که رهبران این گروه در ایران از طریق تبلیغات ضد اسرائیلی افراد را جذب کرده و آنها را به انجام حملات علیه اهداف آمریکایی و اسرائیلی ترغیب می‌کنند. گزارش می‌افزاید که گروه القاعده همچنان به تلاش‌های خود برای انجام عملیات علیه منافع آمریکا در داخل و خارج از این کشور ادامه می‌دهد. در گزارش اداره استخبارات ملی آمریکا که روز سه‌شنبه بر رسانه‌ها منتشر شده، اشاره به ادعای اسلام‌آباد مبنی بر اینکه گروه تحریک طالبان پاکستانی یا TTP مراکز در افغانستان دارد، نشده است. حکومت طالبان نیز این ادعا را رد کرده و پاکستان را متهم کرده که نمی‌تواند مشکلات داخلی خود را حل کند. با این حال در گزارش نگرانی‌های درباره توانایی روبرشت گروه TTP مطرح شده است. در گزارش آمده که این گروه در پاکستان حملات انجام می‌دهد و تلاش‌های آنها ممکن است منجر به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه و تهدیدی برای امنیت جهانی شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadirnishani.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. عفو بین الملل می گوید که طرح اخراج اجباری 50 افغان از سوی پاکستان نقض آشکار حقوق بین المللی بشر است و اسلام آباد باید در این مورد بازنگری کند. در اعلامیه‌ای که این سازمان روز گذشته در وبسایت خود منتشر کرد، گفته شده که اینکه پاکستان 50 افغان را تهدید برای شهرهای اسلام آباد و راولپندی خواندن ناصادقانه است و تنها 50 را متاثر می کند که سالها از حقوق خود محروم بوده و از آزار و اذیت فرار کردن. حکومت پاکستان 31 مارچ تا 4 روز دیگر را آخرین مهلت برای پناهجویان افغان تعیین کرده تا شهرهای اسلام آباد و راولپندی بیرون شوند. یک پناهجوی افغان در پاکستان که نخواست نامش گرفته شود و برای آزادی گفت که پس از تعیین این مهلت پلیسی کشور به خانه های افغان ها هجوم برده و اسناد اقامت آنها را مورد بررسی قرار داده.
به خاطر 31 مارچ یک تعداد از پلیس 50 به منزل ما آمدند و درخواست و اسنادای ما را دیدن و چک کردند. از اینکه ویزه ما اکسپایر شده بود بر ما وقت دادند که تا 31 مارچ باید اسلام آباد باید ما ترک بکنیم. صاحب خانه هم ما را از خانه جواب دادند. خطرات زیاد بر ما داره اگر ما افغانستان دوباره بریم، چون بنابر یک سلسله مشکلات و تهدیدات ما آمدیم به پاکستان. دوباره رفتن ما خیلی مشکل است.
یک تن از پناهجویان دیگر افغان که به خاطر بدرفتاری پلیس پاکستان قبل از رسیدن ضرب الاجل تعیین شده مجبور شده که به افغانستان برگردد میگوید
خانه به خانه پالیدن، بسیار مردم آزار و اذیت کردن، برای نگه او خو دیگه نگذیر شد کلگی به خیز بیا طرفتن گشت گذار کردن نمیتونست که درجه مشکلات بود، جنجال خیلی زیاد بود.
سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که هر چی زودتر تصمیم خود در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان از شهرهای اسلام آباد و راولپندی را لغو کند و حقوق پناهجویان افغان را نقض نکند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. ایره باید یادآور شوم که تا لحظات دیگر مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود و همچنان پیام های رمضانی شما را نشر میکنیم. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که آتش سوزی های گسترده در جنگل های جنوب شرقی کره جنوبی حداقل 24 کشته و بیش از 20 هزار آوره به جای مانده است. نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور نیز در خاموش کردن این آتش سوزی ها کمک می کنند. جزئیات را فایزه ابراهیمی دارد.
در جنگل های جنوب شرقی کره جنوبی بر اثر آتش سوزی ها تاکنون حداقل 24 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات می گویند بیشتر قربانیان بین 60 تا 70 سال سن دارند و در پی این آتش سوزی ها ده ها نفر زخمی شدند که وضعیت 12 نفر از آنها نگران کننده است. بیش از 20 هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. هاندوکسو رئیس جمهور موقت کره جنوبی گفته است که این بدترین آتش سوزی در تاریخ این کشور است. بر اثر این آتش سوزی ها معبد زورومی در شهر اوسونگ به طور کامل تخریب شده، اما پیش از رسیدن آتش به این معبد بسیاری از آثار تاریخی آن به مکان های امن منتقل شده بودند. مقامات میگویند که آتش سوزی ها بعد از ظهر جمعه در منطقه سانچونگ آغاز شد و سپس به منطقه اوسونگ گسترش یافته. گزارش ها حاکی از آن است که بادها آتش را به مناطق اندوک، یونگیانگ، یونگدوک و چیونگیسونگ در جنوب کره جنوبی گسترش دادند. بیونگدو، کارشناس موسسه ملی جنگل های کره جنوبی، بر رویترز گفت که آتش سوزی ها در اویسونگ بسیار گسترده و به سرعت در حال گسترش است. مقامات همچنین گزارش دادند که بعد از ظهر دیروز یک هلیکوپتر در کوههای اویسونگ هنگام تلاش برای خاموش کردن آتش سقوط کرد که به کشته شدن پیلوت منجر شد. تحقیقات در مورد این حادثه نیز در حال انجام است. حدود 5000 نیرو و هزاران وسیله آتش نشانی در تلاش برای خاموش کردن آتش هستند. همچنین هلیکوپترهای نیروهای آمریکایی مستقر در کره جنوبی نیز در این عملیات مشارکت دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
الهام برنامه‌های هفته‌وار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کت می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمی
دید؟ جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
یک تا مردک ماست که نمه تو بد خود. یک پیاله چای او روز یک چند دقیقه برق وفت دوده. فکر کسی نشد تو چای در ترموز هست نیست. سر او نمه که یک قی کل کل کرد. حالا خود چای یک دو دقیقه نخو جوش میایه بخورم ده.
Yeah. صدای زنی را شنیدید که میگوید شوهرش در ماه رمضان به اندازه بانان بدرفتاری می کند که حتی به بهانه این که روزه دارد دست به خشونت و لطکوب آنها می زند. اما در این حال برخی از مردان دیگر هستند که نه تنها با همسران خود خشونت نمی کنند بلکه در تمامی امور خانه با آنها نیز کمک می کنند. دین اسلام در مورد رفتار زشت مردان در ماه رمضان چی می گوید؟ امروز همین موضوع را به بحث می گیریم. همراهی مون کنید. شنونده های عزیز، عالمان دینی می گویند که ماه رمضان ماه صبر و حوصله است. در این ماه خداوند به بنده هایش امر می کند که نسبت به هر وقت دیگر رفتار خوب داشته باشند. با نیازمندان کمک نموده و برای بخشش و مغفرتشان عبادت کنند. اما برخی زنان افغان شکایت می کنند و می گویند در ماه رمضان مردان خانوادهشان با انتقاد و بی‌حوصلگی بیش از حد به خاطر اینکه روزه دارند فضای خانواده را نفسگیر ساخته و بهانه می گیرند که چرا غذا آماده نیست و یا چرا نمک غذا کم زیاد شده و گاهی نیز به دو و دشنام بسنده نکرده حتی بلت کوب آنها می پردازند. فریبا باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل است. او میگوید که زیاد تلاش میکند در ماه رمضان در خانوادهشان صدا بلند نشود. اما باز هم این کار صورت میگیرد. ولی به گفته او تنها در خانه آنها این قسم وضعیت نمیباشد. بلکه دیگر خانواده ها هم با این مشکل دچار هستند.
رمضان خودش گنگسی هم داره، مردم گنگس میشه، زنم گنگس میشه، روزه گنگسی داره. همین مردا که بدخویی میکنن در خانه بی که بدخویی مردا. چرا بدخویی میکنی؟ همین سگرت است یا نسوار است یا امور که عمل داری، امور نداشته باشی، حالا عمل چیز خو میکنی که عمل داری. امور بدخویی سر زنا میکنن. حال زنا چه کنن؟ اولش این دمی خانه خودم. یک روز یک پیاله چای پس پیش شد برق نبودی یا فراموش ما شده بود که همون چای بدم کنیم. سر این نمک گب یک روز هم نید. تمام روز این نمک تو یا شور است یا بی نمک است. کل کل. وقع در دل زنم خوصلانو میپرد. زنم یک انسان است یک چی داره. بیخی دیگه دم یه هر خانه که ببینی یک خودم نیه همی همسایه ما که میبینم یک همسایه در پالی مینم تو هر روز صدایت یا دمی خانه خودم هر روز گب.
این زن می افزاید که بعضی روزها غذا شور و یا مشکل می داشته باشد. اما خواست او این است که باید مردان خانواده ها با گپ های خرد ریزه بهانه گیری نکنند و بگذارند که ماه رمضان را به خوشی سپری کنند.
رمضان از یک روز شور می شه یا بی نمک می شه یا آدم اصاب آرام نمی داشته باشه هر روز می شه. نداره اصاب آرام هیچ کس. چقدر مشکلات از زندگی. این نمی ده بدخویی نکنند. بودر میکشی یا نسوار میکشی یا سیگرت میزنی دیگه بدخویش سرزنا نکنی. چون دیگه همی کل همی مردارک میبینی زیادترش همی افغانستان زیادتر مردان رقمیست زیادترش کدام تایی اگر نباشد کمک خدا خانه ایش نمیکنن هم رای زنا. ایره ببینید در دیگه کشورها زن و مرد بیرون هم کار میکنن در خانه هم که میان کار خانه را خوب پیش میبرن اردوشان خوش خوشوقت. مگه همیجا اگر زن کارم کنه بیرون بیای کارخانه رو مرد نمیکنه که تزو کمک کنه. حالا خواه زنها رو نمیمانم که کار کنه اگر بکنم میکدم وقت هم همه تو بود.
این زن گفت به جای اینکه مردان در خانواده ها با زنان و خواهرانشان کمک و همکاری کنند، برعکس در صورتی که همکاری نمی کنند، دیگر هم باعث جنگ و خشونت در خانواده ها می شوند.
مرد هیچ کمک نی. زن بیچاره از بیرون هم بیاه مانده و زلا کارخانه رو تنها پیش ببره. با یک کمی که دوی یک چوری یا بینمکی یا یک رقم شد، کلکل و گفتار دیگه بالایی بشنوند. ولی آخه بیخی ایوان نیستن. زن هستن. این امی مردار دیگه خدای جانشان باید متوجه شوند، درک یاد بگیرند. امی بچه های جوان. امی حال مکلان ها بطر هستن امی حاله. از حاله یا چه خواد شدن؟ که همگی انسان هست، همگی باید امی کار نکنن، امی سگرت و چیزا را نکشن، هم به صحت چون نقص هم در خانه کلگی جگر خود گشن. امور خود زنها اینا نمیکشن. چه میشه که امور نکشن؟ امی زناواری هم نکشن. باز که میکشن دیگه بعد خویشن رو فرق زنها نکنن.
به گفته وی زن و مرد هر دو روزه می داشته باشند، اما فشار کار در خانه بالای زنان بیشتر است و مردان به دلیل اینکه عمل سگرت و یا نسوار دارند در خانواده ها کم حوصلگی می کنند که بنابر گفته این زن این کارشان باعث می شود که آنان عبادتشان را در ماه رمضان به درستی انجام ندهند.
روزه را امگی میگره زنان مردم در یار خانه اوقات تلخی چی که به عمل دارم عمل داری دار دیگه تیاد ده بکی همون نسوار از هرچی هست که میکشی نکشی امگه دیگه که میکشی بعد خوی تان چی گمش که دیگه در افغانستان همون تو مردمش کلش هست کل همی مردا هستن گمش که یکان تایش اگه نباشه زیادترش امگه کم هست در خانه جگر خوندی ریشانی زنی نمیگه با ناخناخ با نگرفتن جنگ جدل نمیخانه خدا مینم یه همسایه های پالوی مکه میبینم هر روز صدا فریادشان میبره سرچی یا نان ناوخ شده یا مزه نمیته یا شور است یا یک بینمک است حال دیگه انسان است خود رمضان است یک چیز بینمک میشه یک چیز شور میشه ایخو بیخی وظیفه ما نیست که بیخی هیچ چیزی نشه نانمو درک ندارن دیگه هیچ درک ندارن دیگه پاره بسیار دوری گپ بار خودم هم دیدیم سایه هم هم دیدیم.
شماری از مردان دلیل این گونه رفتار نامناسبشان را در ماه رمضان بیکاری و وضعیت بد اقتصادی عنوان می کنند. این مردان می گویند که تمام روز در خانه نشستند و زمانی که اطفال بازی هم می کنند تحمل کرده نمی توانند یا اطفال را لطکوب می کنند و یا با زنانشان سر و صدا می کنند. مردی که نمی خواهد نامش در برنامه گرفته شود می گوید که از یک سو بیکاری و از سوی دیگر عمل سگرت است که در این وضعیت روزه گرفتن بالایش زیاد فشار وارد می کند که همین باعث مشکلات در خانواده ایشان می شود.
ما برای آدم های عملی بسیار سخت است. روزه داری بیکاری خیلی سخت است، چون بیادر به یک آدم عملی یک روزش قبول که در روزه فهم میشه در روزه بیخی چون نمی از ساعته که پشهی میخوری ملای صبح از آمیده و منتظر نماز شام میری دیگه می با خصوص ساعت با ساعت بعد از ساعت های 9 بجه 10 بجه همیشتی های سگرت تو میگه پاس جاد سر آدم میایه با خصوص بعد از چاشت چون یکی بیکاری است درد غریبی رو میخوری که بعد یک چیز بخورده نیست شام شده یکس بعدری خماری که می یکسی روزه داری گشنگی و یکسی خمار ازی که می گشنگی و خماری بسیار جاد میشه دیگه بعدر دموجه بعد فکر که بعد از چاشت دیگه حوصله خیلی آخر میشه دیگه حوصله نمیمونه که تو در فامیل گپ بزنی یا سر و صدای اشتکا را بشنوی خانم را بشنوی در میخانه چه حوصله نمیمونه دیگه با کلی چون هر ثانیه که دیگه میگذره و منتظر ملا میشی حوصله تا آخر شده میره.
این مرد میگوید میفهمد که کارش اشتباه است، اما هر چقدر تلاش کرده تا خود را کنترل کند ولی باز هم در خانه صدایش را بالای زن و اطفالش بلند می کند. او همچنان می گوید که این رفتار نامناسبش باعث شده که فرزندانش از او دل سرد شوند.
روزه داری به یک آدمی که عملی باشه بسیار سخت است، او هم که این تو مفلسی است بیاد از چرت میزنی نه پیسه نان است و نه پیسه هم عملت است سخت است بیادر سخت است دگه پا خوب دگه پا ناغ همیشه لتو کوب بزن بکوب یعنی قبول که شاید هم اولاد های من از من گریزان باشه کندم خانه که نمی باشم و شاید خوشتر باشندم خانه که من اصلا دگه موصله چیزی ندارم تا وقتی که این ملازم بده که افتار کنم بیادر هم افتار که کدم هم یا گاو یا خورما اگه بود بودم یا گلاسه و کم زدم مستقیم بیادر یک پلتا یک سگرت یک پک یک نسوار را کمی زدی دیگه فیادر همی طبیعتا برابر میشه.
زبیده 27 ساله باشنده شهر کابل از جمله زنان دیگری است که به خاطر رویه نادرست شوهرش در ماه رمضان نگران است. او میگوید شوهرش زمانی که از کار کردن به خانه می آید منتظر یک بهانه می باشد تا جنگ کند و هیچ روزی در ماه رمضان نشده که در خانه ایشان جنگ نشده باشد، آن هم بر سر موضوعات بسیار کوچک.
شوهرم کارای روز مزد میکنه، وقت از طرف صبح در خانه نمی باشه، خوب است آرام می باشم، اما وقت بعد از چاش در خانه می خیلی قال مقال میکنه، خیلی جنگ میکنه، یک کلمه گپ هم راش زده نمیشه با گپ خیلی کوچک، جنگ میکنه، مرا میزنه، اولادای من میزنه و همچنان عملی هم از سگرت میزنه، خیلی بد خوی میباشه. با وجودی که در کارخانه امروی ما کمک نمیکنه، همکاری نمیکنه، خشونت میکنه، جنگ میکنه، خیلی بسیار بسیار قار میباشه که بگی از اینجا بخیز اونجا بشین یا گال سرت مندازه. با گپای حق و ناق جنگ میکنه، پشت گپ کوچک هم میگیره که جنگ کنه، سر صدا رو در خانه بندازه یا مرا بزنه یا اولادای ما بزنه، تا که جنگ نکنه هیچ نمیشینه. با گپای جزئی جنگ میکنه، چرا ای تو شو، چرا او تو شو، چرا ای جماندگی، چرا او جماندگی دیگه، چرا ای قسم است، چرا ای دیگه، چرا او قسم است. پشت گپای بهانه خرد و کوچک جنگ کنه، سر صدا رو بندازه، ای رو بشکنان، او رو بشکنان، ای رو بزن، او رو بزن.
زبیده می گوید که شوهرش تنها در ماه رمضان با او و فرزندانش چنین رفتار می کند. چون عادت سگرت دارد و در ماه رمضان که از این چیزها محروم می شود، رفتارش در خانه خراب می شود.
خب حالا ماه مبارک رمضان شده، رمضان که نباشه خوب تر است یکم رفتارش. اما ماه مبارک رمضان یا سرش تاثیر میکنه، با سگرت که میزنه خوب بیخیز یا بی اخلاقی میکنه. در خارج با وجودی که عملی میباشن، اون به خانم ما خود رفتار خوب میکنن. در ماه مبارک رمضان حداقل کم و تم رفتار خوب میکنن، کمک در کار خانه هم راشان میکنه. اما با وجودی که کمک نمیکنه، حتی بعضی وقت او قدر سر صدا بالا میشه، ایره بشکنان و را بشکنان، که تا گپ به طلاق میرسانه، جر بحث بسیار زیاد میشه، بسیار زیاد مرلت کوب میکنه. وقتی نزدیک افطار میشه خب بی خیز یاد بدخوی میباشه، خیلی جنگ میکنه، میگه دسترخوان آوار شد، یک چیز بی جای بود، یک ترموز طرف ماندگی بودی، چرا این طرف است، بولانی چرا این قسمه است، یا هر آن چیزی که انسان پخته میکنه آماده میکنه این چرا این قسمه است. وقتی میشام شد اقه کتش گپ زدن میشه، تا مو سیگرت خود نکشه بعد از افطار هیچ نمیشه. بعد خوب سیگرت بکشه تا یک کم کتش گپ زده شد، وقتی تا میگی بخیز برو در جای انداختیم، جنگ میکنه، نمنداختی، چرا انداختی، نمیخوام. این قسم رفتار خیلی بد، خیلی زشت میکنه.
زبیده گفت که شوهرش زیاد فشار بالای فرزندانش می آورد، اما زمانی که او جلو این گونه رفتار شوهرش را می گیرد، خودش نیز مورد لطکوب قرار می گیرد.
اولادم خود طفل هستن، بالاخره شوخی میکنن دیگه، این طرف و طرف، اما اونا را اجازه نمیده. وقت شام شد در پالی خود میشنن که شوخی نکنن، وقت یک تا دو تا گپ زد میخیزه اونا را خوب صحیح لط میکنه، با چی قصیش نیست که ترموز باشه، گلاس باشه، هرچی باشه لط میکنه. ما هنوز کوشش میکنم که طفل خود را دور کنم، اما قدر بدخوی میباشه وقت طفل یک کم خنده چی است که طفل خنده میکنه، دمو هم جنگ میکنه. در وقت افطار شد یک بولانی یک کم میترف طرف بود میخیزه دیوال میزنه، گلاس در شیشه میزنه، ترموز او طرف مندازه، هرچی بود دسترخوان میگیره او طرف وسو میکنه، ای چرا این قسمه است، او چرا او قسمه است، چرا تو شد نشه باید این قسمه. تا نزدیک شام قمدن میباشه در ماه مبارک رمضان خشونت میکنه که تا مرا طلاق به تولادای مز خانه بکشه، بیخی مرا بکشه، فقط خودش در مخانه تنها باشه.
زن دیگری که از گرفتن نامش در برنامه خودداری می کند می گوید که با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو است و ماه رمضان را به دلیل آغشته بودن شوهرش به مواد مخدر و رفتار نامناسب او در برابر خانواده به دلخوشی سپری نمی کند.
ماه مبارک رمضان است، شوهر مملیز نسواری سیگریتی است، بسیار بی‌حوصله است، اولاد داری اکسون 3-4 تا اولاد دارم، یا به تنگ میکنن دیگه، غریبی دیگه سرم زورگی میکنه، شوهرم دیگه سن کشکی که یک آدمی باشه که بره روزای از طرف صبح اگر کار یافت میره غریبی میکنه، دل ما را میباشه اگر نیافت در خانه میباشه، از طرف تا صبح که خواه میباشه اگر امروز در خانه خواه میباشه، بعد از او که با دستچاش بیدار شد تو زبون ماز کرد دیگه بسیار بی‌حوصلگی میکنه، جنگ کو، دعوا کو، اولادارا بزن، اقناقی لگیری کو، بانگیری کو، دیگه بسیار بی‌حوصله سر امی روز افطار که میشینم مجد تو خوشحال نمیباشه وقت ما که ما بشینم روز افطار کنم، یک اولاد از یک سنه دیگه اولاد دیگه شاور دیگه سن دسترم زورگی میکنه، بسیار دیگه غریبی دیگه دسترم زورگی میکنه، با دستچشت میشه شاورم بسیار بی‌حوصله میشه، سر ایلگیری کو با نگیری کو، بالاخره دسترخوان آوار میشه به ناق او به طلبه، بولانی نازک هستی، بولانی این تور است، تند است، دیز است، خواهی نگه پارا میزنه، بسیار بی‌حوصله میشم.
این زن میگوید که در ماه رمضان از انجام دادن کارهای خانه خسته نمی شود، ولی زمانی که سر صدا در خانه بلند می شود زیاد بالایش تاثیر بدی می کند.
ماه مبارک رمضان است، از کارخانه خسته نمیشم، منتها که در خانه کلگی خوش باشه، هرچقدر کار کنی خسته نمیشی، همیشه آورد که بی‌حوصلگی کنه و اقناق ایله بگیره با نبگیره، عزیزی ها خسته میشی از شاورد. ماه مبارک رمضان که داخل میشه که ما قتل خسته ایم با نگیریسته تا وقتی که ختم میشه، بسیار غریبی یکسان بیوسلگی از شاورم دیگه سان دیگه غریبی ما دیگه سان که میاده سان بسیار بیوسل هستم. بسیار ای رمضان پر برکت عبادت که بکنی، دلت آرام باشه، بی غم باشی که عبادت کنی، خداوند بخشنگار است، ببخشی ما را صلاح گناه ها میکنیم، تو بکنیم جگی کنیم، خداوند ما را ببخشه. مگم نه این شاورم که هسته بسیار بی حوصله میکنه.
بنابر گفته این زن، نبود کار در افغانستان باعث وضعیت کنونی در خانواده ها شده و هرگاه کار باشد مردان در خانه هایشان این قسم رفتار نمی کنند.
گاهی بنگری میکنه اولادا را بزن لدگو کپو دیگه سر خودمان میگم وقت دلشو سر خودم وار میکنه پیش رو شک نگرم دیگه. بسیار بی‌حوصله شدیم بخاطر ماه مبارک رمضان. کاش که کار باشه، غریبی باشه، بره در کار نفهم خانه را میگم برو بیغم هستم رفته در کار، کارم نیست افغانستان کو کار که مرد بره کار کنه غریبی کنه.
اما برخی از مردان این درک را دارند که بیشتر اوقات به خصوص در ماه رمضان در خانه هایشان رفتار مناسب داشته و در کارهای خانه با زنان خانواده ایشان همکاری کنند. فضل کریم یکی از این مردان است و می گوید که مردان باید در ماه رمضان و دیگر روزها در خانواده هایشان از رفتار خوبی استفاده کنند.
کسی که روزه میگیره یا باید کوشش کنن که در خانه خود، بالای اولادای خود، بالای فامیل خود اوقات تلخی نکنن، جگرخونی نکنن، به خاطر که رمضان مبارک یک روزای پربرکت است. همی روزای رمضان است که ما و شما از این باید استغفار بگویم، توبه بگویم، ذکر خدا رو داشته باشیم همیشه. کسی باید نکنه در خانه خود بره که عمل نسوار برش پیش و یا نشین خمار نسوار برش بیا یا سگرت بیا او اولاد خودش بالاش فشار بیاره و خاطرخی در خانه کنه. همین باعث بدبختی، باعث جگرخونی، ناراحتی خانم ها و خواهرها میشه در خانه و از دیگه اولادا. باید برادرها کوشش کنن که در ماه مبارکتون بسیار با پیشانیواز با خلق خوب شفقت داشته باشن، بالای خورده احترام کنن، بالای کلانا و کوشش کنن که همیشه خوش باشن. ماه مبارک رمضان به خوبی به خوشی سپری کنن که تا خداوند روزیشان قبول بگردن. اگر کسی که در خانه خود اوقات تلخی میکنه یا در بیرون با مردم جنگ و دعوا و دعوت میکنه، این روزش نمیشه درست.
این مرد میگوید اگر نیاز باشد باید همراه زنان در کارهای خانه کمک کنیم تا بیشتر بالای آنان فشار نیاید.
کسی که روزه میگیره او از دهن خود، از چشم خود، از زبان خود حفاظت کنه و کوشش کنه که با برادران خود خصوصا بالخصوص در خانه خود با خانواده خود رفتار نیک و خلق خوش داشته باشه. و دیگه ما باید کوشش کنیم که کسانی که سیاسرهایی که در خانه داریم و ما باید همراه فامیل خود، همراه سیاسرهای خود، همراه فامیل خود کوشش کنیم، کمک کنیم در پاکاری و جمع‌آوری خانه که تا اونا هم راحت باشن.
از نظر دین اسلام با زنان رفتار تن من است. قاضی رفیع الله رفیع یکی از عالمان دینی در این مورد چنین میگوید:
الحمدلله و صلات و سلام علی حضرت رسول محمد مصطفی و علی آله و اصحابه اجمعین. قال الله تبارک و تعالی فی القرآن الکریم و عاشرون بالمعروف الآیه. الله کریم در قرآن عظیم شان در آیات متعدد پیرامون موضوع روابط یک شوهر با خانم و روابط خانم با شوهر خیلی عالی و زیبا فرموده است و در این آیه متبرکه الله سبحانه و تعالی بیان کرده است که یعنی مفهوم آیتی است که مردها باید با خانمهایشان به طریقی پسندیده و حسن معاشرت درست، نیک رویه و رفتار خوب داشته باشند بدون خشونت، بخصوص در این ماه مبارک رمضان که ماه محبت، عطوفت، مهربانی، اخلاص و خلوص نیت است. هر شوهر و هر شخصی که او متحل است یا غیر متحل اگر بوده باشه، با خواهر، با مادر، با امنوان خود اخلاق اسلامی رو باید داشته باشه و برالوی که اخلاق اگر نکنه بدون شک در این ماه مبارک با هیچ وجه از ظلم و استبداد روانه بینه بر یک خواهر، بر یک مادر، بر یک خانم. بنان یک مرد مؤمن واقعی هم هست که از اخلاق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در همه وقت با خانواده ایش، با هم نوانش، در جامعه، خانواده، محیط، منطقه، در همه موارد باید در نظر بگیره تطبیق من اخلاق را، و با خصوص در ماه مبارک رمضان با خانواده خود، با خانمش، با دخترش، با خواهرش، با مادرش، با اخلاق پسندیده و نیکو، با یک لطف و مهربانی، شفقت بر خود و زندگی مسالمت آمیز را باید پیشه بکنه و داشته باشه.
دوستان شنونده، در برنامه شنیدید که برخی از مردان در ماه رمضان هم با زنانشان رفتار مناسب نمی داشته باشند که از نظر عالمان دین با این کارشان روزهشان قبول نمی شود. با امید این که مشکلات زنان افغان در هر بخش زندگی حل گردد، برنامه کنونی زن و زندگی را در همین جا به پایان می رسانیم. اگر شما می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، پس به شماره واتساپ زیل تماس بگیرید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان، ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکر می‌کنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده‌های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشنتر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه از سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب رساند. به عباری دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند، که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرند.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهید که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتونه از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقش و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد این امکان را می‌دهد که تا در فرایند تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت، آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان، بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس، اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وزنه شود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میارد. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت‌ها که این همه موارد با هم یکجا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می‌رسانند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می‌باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها به وجود می‌آورد که در این صورت وضع محدودیت‌ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های همصورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراکنی و توهین، تهدید و دروغ پراکنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حقوق دیگر آسیب برسان.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدهند. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدند یا تحت کنترل و سانسور طالبان قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبان ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه در افغانستان تحت حکومت طالبان به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ایگونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هست؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال می شود. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت میکردن اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملا از فعالیت ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینی دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان ها از حقوق اساسی انسان ها دفاع می کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه هاشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می سازند که این کار در جوامع مختلف صورت می گیرد، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تاثیر نمی کند. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردن و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمیدن. علاوه بر این سازمان های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا میکنن و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه میسازن. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیر قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت میکنن. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک میکنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تاثیر قرار میگیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تاثیر قرار میگیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت‌ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می‌رسد، اما باید توجه صورت بگیرد که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در اس مدت آزادی‌های اساسی را نقض کنند. جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر معمولاً نظارت می‌کنند که این محدودیت‌ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می‌شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت‌ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطری که این حق میتونه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شوند. این میتونه منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته می‌شود. همچنان بعضی حکومت‌ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و یا تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری میشه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج میکنن به طور مداوم تحت فشار قرار میگیرن. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتونن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنن. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان به درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی و اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز می تواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتوانه به بهبود این حق کمک کنند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
See you.